هفته بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 24 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 15 مارس 2022 میلادی است. در این فرخنده روز جشن چهارشنبه سوری، 5 روز مانده به نوروز، در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در یک نشست خبری پس از این دیدار گفت برای پیگیری نتایج سفر ابراهیم رئیسی، جنگ در اوکراین و همچنین مذاکرات احیای برجام با همتای روس خود گفتگو کرده است. حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد روسیه مانعی بر سر راه دستیابی به احیای توافق برجام نمی‌بیند.
چنانچه با طرف آمریکایی در خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی ایران هست به توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل بشود، بر مبنای گفتگوهایی که امروز با جناب آقای لاوروف داشتیم، روسیه همچنانی که از ابتدای این دور از مذاکرات نقش بسیار سازنده و مثبتی رو داشت، تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و از رسیدن ایران به چنین توافقی حمایت خواهد کرد.
همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این نشست خبری گفت که در زمینه‌های همکاری هسته‌ای از آمریکا تضمین دریافت کرده است. مذاکرات احیای برجام جمعه گذشته پس از آن متوقف شد که مسکو خواستار دریافت تضمین درباره همه ابعاد همکاری‌ها با تهران شده بود. هنوز مشخص نیست اظهارات وزرای خارجه ایران و روسیه به معنای عقب نشینی از موضع پیشین است یا خیر. بیشتر مقامات غربی گفته بودند قرار است مسکو روی کرده خود را به طور رسمی در روزهای آینده به کمیسیون مشترک برجام ارائه دهد. آمریکا و اروپا با درخواست روسیه مخالفت کرده و میگویند مذاکرات وین با تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو مرتبط نیست. رهبران لهستان، جمهوری چک و اسلوونی روس عضو اتحادیه اروپا برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی و ابراز حمایت از او وارد اوکراین شدند. این سه رهبر اروپایی صبح سه‌شنبه با قطار از مرز لهستان عبور کرده و به کیف رفتند. همزمان با سفر این سه مقام ارشد اتحادیه اروپا، حملات ارتش روسیه برای تصرف کیف ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، بامداد سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی 15 طبقه در کیف هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. در حالی که تهاجم نظامی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، نمایندگان دو کشور گفتگوهای خود را برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. 20 روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای ارتش آن کشور هنوز موفق نشدند شهرهای بزرگ اوکراین از جمله کیف پایتخت را تصرف کنند. مقامات آمریکایی می‌گویند پیشرفت نیروهای روسیه کند است و آنها توانستند تا 15 کیلومتری مرکز کیف برسند. اتحادیه اروپا با اعلام بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه، اعمال این تحریم‌ها را از روز سه‌شنبه آغاز کرد. تحریم‌های جدید شامل منع سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و نظامی روسیه، منع واردات آهن و فولاد از آن کشور و صادرات کالاهای لوکس به روسیه می‌شود. واردات نفت و گاز از روسیه هنوز شامل این تحریم‌ها نشده‌اند. بخش دیگری از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، شرکت‌های اروپایی را ارزش‌گذاری نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری روسیه منع می‌کند. بر اساس این تصمیم اتحادیه اروپا، از این پس دسترسی شرکت‌های خصوصی و دولتی روسیه به بازارهای مالی اروپا محدودتر می‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند از بانک‌های اروپایی وام دریافت کنند. و خبر آخر این که وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش در آینده نزدیک خبر داد. روز سه‌شنبه حجت کرمانی به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است به زودی خبرهای خوبی برسد. در ساعات گذشته برخی منابع خبری در ایران از احتمال پرداخت بدهی بریتانیا به ایران خبر داده و میگویند احتمالاً این موضوع به آزادی نازنین زاغری و همچنین انوشه آشوری منجر خواهد شد. تولیپ صدیق از نمایندگان پارلمان بریتانیا از بازگردانده شدن پاسپورت بریتانیایی خانم زاغری خبر داده و افزوده که یک هیئت مذاکره کننده بریتانیایی هم اکنون در تهران به سر میبرند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. کیف و شهرهای دیگر اوکراین تحت حملات قوای روسیه، همزمان تلاش‌ها برای ادامه گفتگوها. دریافت ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده در مورد عدم تأثیر تحریم‌ها بر مناسبات مسکو با جمهوری اسلامی به گفته وزیر خارجه روسیه و تأکید کاخ کرملین بر در نظر گرفتن منافع روسیه در توافق هسته‌ای.
من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران.
حمله سایبری وسیع به شبکه سایت‌های دولتی اسرائیل به گفته رسانه‌های آن کشور.
این از همه بیشتر توسط خلافکاران سایبری انجام میشه. خب خیلی ابزارهای مختلفی هست که اینا اجاره میدن به شما و شما میتونید با پول خیلی کمی حملات مختلف علیه وبسایت مختلف انجام بدید از نوع دیداس.
نگاهی به جشن و آیین‌های چهارشنبه سوری.
چهارشنبه سوری جشن باستانی برای همه ایرانیان. آتش روشن میکردن،
آتش هم با بوته درست میکردن. اون موقع من یادمه دور گردا میامدن، بوته میابردن. با
جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، قوای روسیه حملات به حومه کیف را تشدید کرده و اقدامات جهت تصرف شهر مهم بندری ماریوپول در جنوب اوکراین را تجدید کردند، در حالی که مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای مذاکرات بیشتر به منظور دستیابی به آتش بس آماده می شوند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا با ماست. آنا، از تحولات 20 روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بگو.
من با اخبار کیف شروع میکنم. در 2 روز گذشته موشکباران پایتخت اوکراین به طور محسوس افزایش یافته. میدونیم دست کم 5 نفر بر اثر اصابت موشک به ساختمانهای مسکونی جان باختند. ده‌ها تن زخمی و بی خانمان شدند. امشب در کیف از 8 شب تا 7 صبح روز پنجشنبه، یعنی به مدت 35 ساعت هر گونه رفت و آمد در کیف و حومه کیف بدون اجازه ویژه ممنوع خواهد بود. مقامات رسمی اوکراین پیش بینی کردند که ارتش روسیه در صدد حمله به کیف. بر اساس آخرین بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه تدارکات پیشروی همزمان از شمال و شمال غرب کیف را می‌چینند. شهرهای کوچک در حومه کیف، براوره گاستامیر، ایرپینینا همچنان محل درگیری‌های شدید، هرچند که شهرهای دیگه به این معنا اصلا وجود ندارند. یه خاک و مسیر و عبور نیروهای نظامی. دولت تلاش میکنه غیر نظامیان که اونجا باقی موندند از این مناطق خروج کنه. خروج از کیف هنوز امکان پذیره. دقیقی پیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین پیام ویدئوی خود تصرف کیف را هدف نهایی روسیه دانست. دستور داد الکساندر پاولوک که پیش از این فرمانده نیروهای اوکراینی در دنباس بود، سازماندهی دفاع کیف را بر عهده بگیره. اعزام آقای پاولوک به کیف در شرایطی است که نیروهای اوکراینی در دنباس نیز در وضعیت وخیم قرار گرفتند. روسیه با حمله به ماریوپول و روبیژنه و تصرف والنواخا در صددند با حرکت همزمانی از جنوب و شمال هسته اصلی ارتش اوکراین را تحت محاصره دراره. رئیس جمهور اوکراین همچنین در این پیام ویدئوی خود ناتو را به دلیل انصراف از بستن آسمان بر فراز اوکراین و همچنین عدم پذیرش اوکراین به ناتو هدف انتقادهای سخت قرار داد. انتقادهای وی دقیقی پس از آن بیان شد که این استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پاسخ به سوال چند خبرنگار که آیا ناتو حاضر روی کرده خود را تغییر بده که مثلا در صورت حمله شیمیایی روسیه، اون صرفا روسیه را فرا خواند که از سلاح شیمیایی استفاده نکنه و عملا کمک به اوکراین را به کشورهای دوست و همپیمان اوکراین واگذار کرد، نه کل این نهاد. امروز مقامات ارشد سه کشور عضو ناتو، لهستان، اسلوونی و جمهوری چک، به رغم نگرانی‌های شدید از امنیت کیف به پایتخت اوکراین سفر کردند و رئیس جمهور اوکراین در پی این دیدار بازم گفت که مردم اوکراین از ناتو دلخورند اما از کمک کشورهای همپیمان قدردانی میکنند. از دیگر تحولات روز ادامه مذاکرات هیئت‌های روس و اوکراینی از طریق ویدئویی است، اما دورنمای این مذاکرات همچنان مبهمه. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت برقراری آتش بس، خروج تمام نیروهای روسی از اوکراین و بازسازی اوکراین محورهای این مذاکرات است، اما همزمان روسیه لایحه خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد و در اونجا ضمن برقراری آتش بس، خروج غیر نظامیان از تمام شهرهایی که در خط مقدم جبهه قرار گرفتند را در نظر گرفته. امروز چند مقام بلندپایه روس، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه ایران مجددا گفتند روسیه به اهداف خود در اوکراین نزدیک میشه، قصد توقف حملات را نداره. البته اینها از همون عبارات عملیات ویژه نظامی استفاده میکنند، چرا که روسیه هم چنان مدعی که به اوکراین حمله نکرده و تحولات در اوکراین جنگ نیست. فردا در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ قرار وزیر خارجه ترکیه به مسکو سفر کنه. از طرف دیگر اسرائیل هم با مقامات روسیه، ارشد روسیه و اوکراین در ارتباط، اما از امروز اسرائیل این رژیم بدون ویزا، بدون روادید برای شهروندان اوکراین را لغو کرده و عملا راه پناهجویان اوکراینی به اسرائیل را مسدود کرد که این اقدام به واکنش تند مقامات اوکراینی روبرو شده.
آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا، در برابر این اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین در تماس با وی خواسته این پیام را به مسکو برساند که جنگ در اوکراین باید متوقف شود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مدعی شده که به عبارت وی این چیزی است که مسکو دارد انجام می‌دهد. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده که نامش برده نشده گفته که واشنگتن به رغم مسئله اوکراین همچنان با مسکو در مورد توافق هسته‌ای در تعامل است. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش ضمانت‌های کتبی از ایالات متحده دریافت کرده که وضعیت تحریم‌های اعمال شده تأثیری بر همکاری مسکو با تهران نخواهد داشت. از طرفی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو اظهار داشته چیزی نمیتواند بر مذاکرات وین جهت احیای توافق هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد. حسین امیر عبداللهیان امروز طی کنفرانس مشترک خبری با سرگئی لاوروف قطع مذاکرات را موجب فراهم شدن زمینه جهت حل و فصل مسائل و بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان ذکر و اضافه کرد از لاوروف دعوت کرده به تهران سفر کند. دامون گوریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه در هلند، به رادیو فردا میگوید
آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب که در طول این هفته باید مشخص بشه که روسیه چه تصمیمی میگیره اگر همکاری نکنه در راستای نقاط آخر احیای برجام، همونجور که هم شما هم در گزارش مطرح کردید، صحبت‌های آقای لاوروف، صحبت‌های آقای اولیانوف که شرطی کردن موضوع احیا رو، در اون صورت اون وقت غرب دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست، به خاطر اینی که مسئله توافق هسته‌ای میدونید یک توافق کوتاه مدت و شکننده و علاوه تاکتیکی است، در صورتی که روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه یک روابط حداقل در سوریه راهبردی است و قطعاً اگر جمهوری اسلامی با غرب همراهی بکنه و دور بزنه روسیه رو، به طور مثال در حداقل سوریه هزینه خواهد داد، مثل گسترده تر شدن حملات اسرائیل و غیره. از این جهت تلاش آخری هست حداقل برای اینکه بتونن روس‌ها رو متقاعد بکنن. من یک ساعت پیش گزارشی رو خوندم در فارس نیوز که بسیار به نظرم تعیین کننده است. صحبت آقای لاوروف بود که در اون تاکید کرده بود به اینکه ما روابط اقتصادی خیلی خوبی با ایران داریم. در سال گذشته 80% رشد داشته تجارت ما و به 4 میلیارد دلار رسیده که میتونید هنوز کمتر از 1% کل روابط تجاری روسیه با ایران هست، حداقل تا سال گذشته. از این جهت من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران، پایین آمدن ارزش نفت و از این جهت ضربه بزنه به انزوا، به اقتصاد بسیار منزوی و شکننده روسیه در حال حاضر.
در تحولی دیگر آقای گوریز، در آمریکا ده ها سناتور جمهوری خواه که مخالف توافق هسته‌ای هستند نامه‌ای نوشتند. حالا اگرم بخوایم فرض کنیم که توافق هسته‌ای به نوعی حاصل بشه، احیایش، با توجه به این مخالفت‌های جمهوری خواهان چه آتیه‌ای میشه برای همچین توافقنامه‌ای رو در نظر داشت؟ شکننده خواهد بود.
ببینید، بله، معنای سیاسی و حداقل رسانه‌ای این نامه 49 سناتور که خب مهمه، یعنی نشون میده که شکننده هست. همونجور که عرض کردم خدمتتون، این توافق کوتاه مدته، اینو جمهوری اسلامی هم متوجه هست و اینو در امریکا هم متوجه هستن. اونم به خاطر ضعف آقای بایدن هست، محبوبیت، کاهش محبوبیت ایشون، ولی تعیین کننده نخواهد بود. یعنی میدونید این به خاطر معادلات سیاسی در واشنگتن مهمه، ولی تعیین کننده نخواهد بود. برای اینه که احیای برجام با امضای رئیس جمهور تایید شد، رد شد توسط ترامپ و الان هم با یک امضا با حکم ریاست جمهوری میتونه، اجرایی ریاست جمهوری میتونه احیا بشه و کنگره خیلی و سنا هم خیلی کاری نمیتونه انجام بده. حتی اگر فرض بکنید اکثریت رو داشته باشند، خیلی کاری انجام نمیتونه بده. بیشتر این خوراک سیاسی در امریکاست و بحث اصلی الان بحث داخل امریکا نیستش، با اینکه خب میگم برای انتخابات میاندوره‌ای در چند ماه آینده مهمه. بحث اصلی برمیگرده به همین موضوع اول، مسئله روسیه و مسئله واکنشی که جمهوری اسلامی نشون خواهد داد. اگه اجازه بدید من یه جمله بگم. ببینید، آقای عبداللهیان در یه تنگنایی واقعا افتاده تهران، چون اگر اراده از خودش نشون بده و همراهی بکنه، و این کار امکان پذیره از نظر سیاسی که روسیه رو دور بزنن، برجام رو احیا بکنن، اگر این اتفاق بیفته قطعا هزینه هایی خواهد داشت، به طور مثال در سوریه که عرض کردم، ولی هزینه های این برای ایران خیلی کمتر خواهد بود در میان مدت، چون غرب تصمیم گرفته که با آقای پوتین مقابله بکنه. این مقابله جدیه. یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه الان اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه به مواضع غرب در خصوص تحریم ها و این بهترین کاریه که میشه انجام داد. درسته در کوتاه مدت هزینه هایی داره برای جمهوری اسلامی، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع ایران و ملت ایران هست که ایران در باطلاق پوتین نیفته. ولی خب این احتیاج به اراده سیاسی و شجاعت داره که در تهران بایستی دنبال اون گشت.
دامون گوریز، استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه در هلند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
رسانه‌های اسرائیل از حمله سایبری وسیع علیه سایت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی آن کشور گزارش دادند. نت بلاکس، شبکه ناظر بر وضعیت جریان اینترنت در عرصه بین‌المللی، گزارش داده است شبکه دولتی اسرائیل میزبان تعدادی وبسایت دولتی در سطح بین‌المللی غیر قابل دسترس شده، اما کاربران داخلی همچنان می‌توانند به پلتفرم‌ها دسترسی یابند. امین ثابتی، کارشناس شبکه و اینترنت در بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید:
این حملات سایبری چیزی که به واسطه جزئیات که منتشر شده از طریق سری نتورک در واقع به صورت دیداس بوده. حملات دیداس هم حملاتی هستن که شما میان ترافیک خیلی زیادی رو وارد به وبسایت‌های مختلف می‌فرستید. حالا میتونید وبسایت یه دونه وبسایت باشه، میتونه صد تا وبسایت باشه و چون این ترافیک خیلی زیاد هستش، وبسایت‌ها نمیتونن مدیریت کنن این حجم درخواست رو، یعنی چه وبسایت‌ها از کار میافتن. مثلا حالا مثال خیلی ایرانیشو بخوام بزنیم، همیشه اگر الان نمیدونم اینجوری، ولی قدیم اگر نتایج کنکور اعلام میشد، وقتی که وبسایت سازمان سنجش از کار میافتاد، به خاطر این بود که درخواست‌ها برای وارد شدن به وبسایت سازمان سنجش زیاد بود، به همین دلیل وبسایت از کار میافتاد. این دقیقاً این اتفاق افتاد، ولی تفاوتش این هستش که این دفعه با هدفگیری مشخص و برنامه مشخص انجام شده بود که می‌خواستن این سری وبسایت‌ها که اکثرا وبسایت‌های دولتی بودن در اسرائیل رو از کار بندازن، یه جوری بگن که ما دست برتر در حملات سایبر داریم. چیزی که باید بگم هم این هستش که این دست حملات در حقیقت ربطی به این نداره که شما دسترسی به زیرساخت وبسایت داشته باشید، دسترسی به اطلاعاتی از وبسایت داشته باشید. این دست حملات بیشتر توسط خلافکاران سایبری انجام میشه. خب خیلی ابزارهای مختلفی هست که اینا اجاره میدن به شما، شما میتونید با پول خیلی کمی حملات مختلف علیه وبسایت مختلف انجام بدید از نوع دیداس.
گزارش های حاکی آقای ثابتی به نقل از کارشناسان که جمهوری اسلامی عامل این حمله سایبری بوده،
نگاه کنید در مورد اینکه جمهوری اسلامی بوده، دلیلی که گزارش ها میشه این است که خود یه سری وبسایت ها و یه سری حساب های مختلفی که مربوط هستن به سپاه پاسداران خودشون اومده بودن دیشب اعلام کردن که این شروع ماجرا است، همون شعار معروفی که همیشه میدن، و ما و اینجوری به صورت غیر مستقیم در اکانت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران بودن مسئولیت این حمله رو قبول کردن، و برای همین هستش که گزارش های مختلف اومده که جمهوری اسلامی پشتش بوده. خب میگم جای تعجبی هم نداره که اگر بدونیم که جمهوری اسلامی بودن، چون همیشه میدونیم جمهوری اسلامی به دلیل دشمنیش با اسرائیل روش های مختلفی رو علیه اسرائیل استفاده میکنه، از جمله حملات سایبر.
و اینکه این میتونه حتی هم تو که شما اشاره کردین به کار گرفتن به اصطلاح خلافکاران یا هکرهای سایبری هم باشه.
در این مورد واقعیت چه بخواین، به نظر من خود جمهوری اسلامی این کار انجام نداده، چون برات به دلیل حجم حمله و میزان وبسایت‌ها و ترافیکی که ارسال شده میشه گفتش که در حقیقت جمهوری اسلامی یه سری هکر غیر ایرانی رو باید اجاره کرده باشه. اجاره منظور است که بهش پول داده باشه تا این عملیات انجام بده.
امین ثابتی، کارشناس اینترنت و شبکه در بریتانیا. گزارش حاکی اسنادی از اقدامات در جمهوری اسلامی جهت ممنوع الخروجی ده ها مدیر سابق منتشر شده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
گروه عدالت علی از طریق شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال اسنادی را درباره برنامه ریزی سازمان اطلاعات سپاه برای ممنوع الخروجی 37 مدیر میانی دولت روحانی منتشر کرده که 22 نفر از آنها مدیران حوزه نفت و گاز هستند. در این اسناد احتمال داده شده که افراد یاد شده از کشور فرار کنند و اطلاعات سری فروش نفت ایران و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را به خارج از کشور منتقل کنند. این فهرست روز 15 شهریور امسال در قالب یک نامه از طریق معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه برای علی القاسی مهر دادستان تهران ارسال شده است. سازمان اطلاعات سپاه در این نامه از مقام‌های قضایی خواسته که 2 نفر از مدیران شرکت نیکو که مستقر در سوئیس است و مسئول اصلی فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی است را با طراحی به داخل کشور بکشانند و ممنوع الخروج کنند. علاوه بر این سعید خوشرو مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت متهم به ارتباط چند لایه با شبکه‌های نفوذ و گروه نایاک شده و خواسته شده است که با طراحی ممنوع الخروج شود. شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک یک گروه فعال در آمریکاست که میگوید برای تقویت نقش و تأثیر آمریکایی‌های ایرانی تبار فعالیت می‌کند، ولی مخالفان نایاک میگویند که این گروه لابی جمهوری اسلامی است. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس در مورد مسائلی که توسط گروه عدالت علی فاش شده به رادیو فردا چنین میگوید:
این فایل صوتی چند نکته بسیار جالب رو به ما نشون میده. اولین نکته این هستش که سپاه تا چه اندازه انتقام جوه، به این معنا که خب به هر حال مدیران سطح بالا و رده های میانی در بعضی از مشاغل با توجه به شرایط کشور بعد از اینکه خدمتشون تموم میشه همواره بر اساس یک رویه یا ممنوع الخروجن یا برای خروج باید اجازه بگیرن، یعنی پاسپورتشون باید ارسال بشه و اجازه بگیرن بتونن از کشور خارج بشن. ولی اینکه بیان اسامی یک عده‌ای رو بدن فراتر از رویه معمول برای اینکه اونها رو ممنوع الخروج بکنن، این یعنی اینکه یک وضعیتی فراتر از معمول وجود دارد. و خب اگر یادتون باشه به هر حال سپاه جنگید تا تونست بحث قاچاق نفت رو به عهده بگیره و در زمان دولت روحانی هم وزارت نفت وقتی خودش اقدام کرد برای اینکه بخواد تحریم‌ها رو دور بزنه و نفت رو به خصوص محصولات نفتی مثل گازوئیل و بنزین بفروشه، سپاه میرفت قایق‌های اینا رو مصادره می‌کرد، به عنوان قاچاق سوخت برمیگردوند به کشور و به هر حال نهایتاً کشور رو قفل کرد تا تونست این امتیاز رو در اختیار بگیره. اما اون دلخوریش رو نتونسته پنهان بکنه و این افراد رو همچنان تحت نظر خودش نگه داشته تا بعدها به شکل دیگه این انتقام‌گیری رو تکمیل بکنه. از طرف دیگه ادعا شده که از ترس افشای اطلاعات مربوط به صادرات نفت ایران این کار انجام میشه، در حالی که اطلاعات صادرات نفت ایران دیگه به طور کامل برای طرف‌های تحریم کننده مشخص هستش و تمام کشتی‌ها نفتکش‌ها با وجود تمام تمهیداتی که در نظر می‌گیرن زیر نظر هستن. خود دو نفتکشی که اخیراً در آمریکا نفتشون رو تخلیه کردن اصلا در دوران دولت روحانی بارگیری نشده بودند که در دوران دولت جدید بود و رفتش اونجا توقیف شد و بردنشون آمریکا. پس این نشون میده که اطلاعات از پیش منتشر شده هستش و این چیز جدیدی نیستش که بخوان نگرانش باشن و این بهانه‌ایه برای اینکه این افراد رو ممنوع الخروج بکنن. ضمن اینکه خب در دوره فعلی انتشار اطلاعات و جاسوسی نیازمند این نیست که شخص فیزیکی بره به جای خارج از کشور و اطلاعات رو بخواد منتقل بکنه، این اطلاعات میتونه به روش‌های بسیار زیادی که امروز هممون میدونیم منتقل بشه. در مجموع بیشتر اهدافی غیر از اون چه که عنوان شده دنبال میشه در این کار.
عمده اتهامات طرح شده علیه مدیران نفت و گاز ایران شامل مواردی چون داشتن حجم وسیع اطلاعات سری فروش نفت، احتمال افشای اطلاعات، اخذ رشوه، اشراف کامل به اقدامات ضد تحریمی در خصوص فروش نفت، در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کشتی‌های پوششی خریداری شده و لو دادن مذاکرات ایران در حوزه گاز بوده است. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه همچنین به نام جعفر ربیعی مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 5 مدیر دیگر این شرکت اشاره شده و این افراد متهم به اخذ پورسانت و رشوه شدند. این هلدینگ که دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در خاورمیانه محسوب می شود، بر اساس برخی گزارش ها بیش از 23 میلیارد دلار پروژه برای اجرا در اختیار دارد. هلدینگ خلیج فارس در سالهای اخیر درگیر پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز بود که قوه قضاییه برای 14 نفر از متهمان این پرونده در مجموع 180 سال زندان و جزای نقدی جداگانه صادر کرد. در بخش دیگری از این فهرست اسامی 6 نفر از مدیران وزارت نیروی ایران آمده است که عمدتاً متهم به تشکیل باند کارچاق‌کنی و دریافت رشوه و پورسانت شده اند و گفته شده که عملکرد آنها موجب بروز اقدامات ضد امنیتی شده. منظور از اقدامات ضد امنیتی اعتراضهای مردم در نقاط مختلف ایران به ویژه خوزستان و اصفهان به سیاست‌های حوزه آب دولت جمهوری اسلامی است که به سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از معترضان منجر شد.
تغییر مدیر موزه هنرهای معاصر تهران به بحث‌های در محافل هنری دامن زده است. محمد زرقامی.
حاشیه در حاشیه برای موزه هنرهای معاصر در آخرین روزهای سال 1400. مدیر موزه احسان آقایی به ناگهان جایش را به عبادرضا اسلامی کولایی داده است. محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید مأموریت آقای آقایی تمام شده بود، اما مدیر پیشین به مجله تجسمی موتیف گفته است او را برکنار کردند. آن هم پس از حاشیه‌های یک نمایش. نمایشی که حتی رادیو پیام وابسته به صدای جمهوری اسلامی هم آن را رسوایی توصیف کرد. 21 اسفند است. محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر. بازیگری که در تئاتر فیزیکال شناخته شده، نیمه اوریان با ریسمانی که او را در فضا معلق نگه داشته، خودش را به سطح حوض روغن نزدیک می‌کند. در آن غوطه‌ای می‌خورد و اوج می‌گیرد. این صحنه‌ای از نمایش پرنده ماهی یاسر خاصب است. در این گیرودار خاصب با سطح صاف روغن سوخته برخورد می‌کند و مایه به بیرون شتک می‌زند و خود را بر سطح زمین پخش می‌کند. همه این نمایش بر فراز نماد موزه اثر هنرمند ژاپنی نوریوکی هاراگوچی اتفاق می‌افتد که 4 دهه از عمران می‌گذرد. اثری از یک هنرمند مینیمالیست و ضد جنگ که مصطفی آل احمد، فیلمساز و دانش آموخته رشته نقاشی، رازهای نهفته آن را برایم بازگو می‌کند.
من از همان نوجوانی که به موزه می‌رفتم، وقتی هنرجوی نقاشی بودم، این اثر توجه من رو جلب می‌کرد. ساعت‌ها کنارش می‌ایستادم و در زوایای مختلف به اون نگاه می‌کردم. وقتی نورها تغییر می‌کرد، انعکاسات او هم عوض می‌شد این اثر. و این اثر مثل یک موجود زنده با مخاطب خودش ارتباط برقرار می‌کنه، اگرچه دارای یک ثبات و ایستادگی هست که این ایستادگی و این ایستایی خیلی خودش رو به مخاطب تحمیل میکنه.
نوریوکی هاراگوچی خالق ماده و فکر یک سالی میشود که دیگر نیست، اما 4 سال پیش برای ترمیم اثرش به ایران آمد و همه از او نوشتند و شنیدند که حوض روغن ترک بر نداشته، سالم و ساکت است. موزه اما در واکنش به این اتفاق 1-2 دلیل آورده است. از نبود برخورد بازیگر با روغن حوضچه در طرح اولیه ارائه شده تا اشتباه صورت گرفته از سمت بازیگر و سرانجام قابل جایگزین بودن روغن ریخته شده. در نهایت هم نتیجه گرفت که این اتفاق تخریب اثر هنری محسوب نمی شود. موضوعی که انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران آن را تعرض به حریم و خدشه به اصل اثر دانست و غیر قابل توجیه. محمد صحفی مدیر پیشین موزه هم از آن به سوء مدیریت تعبیر کرد. مصطفی آل احمد دلایلی فنی برای نگرانی‌های موجود پیرامون آسیب احتمالی به این اثر جستجو می‌کند.
خاصیت اثر هنرمند ژاپنی ماده و فکر به همان روغن سیاه براقی است که در این حوض فولادی در ابعاد نسبتاً بزرگ قرار گرفته تا بتواند معماری اطراف خودش رو در خودش انعکاس بده، به مثابه اینکه جهان رو در خودش انعکاس میده. و اگر بالای سر این اثر یا در اطرافش تحرکاتی باشه، حتی غبار فضا روی اون بنشینه، اون ماده براق روغن دیگه اون اثر خودش رو از دست میده و اون کارکرد خودش رو که انعکاس جهان در این اثر هست رو هم دیگه شاهد نخواهیم بود.
احسان آقایی که از مدیران باقی مانده از دولت حسن روحانی بود، پیشتر با اعتماد به نفسی مثال زدنی با حضور در برنامه نگارخانه رادیو فرهنگ از شناخت خود در این حوزه گفته بود.
من توی تقریبا 10 سالی که در موزه بودم، حالا به غیر از اون دوره کوتاهی که نرفتم و برگشتم، جزو شاید معدود مدیرانی هم که خیلی از زمانم رو در گنجینه صرف کردم و اسناد رو مطالعه کردم، آثار رو از نزدیک دیدم.
شناختی که با اصرار او بر تغییر نشان اولیه موزه هنرهای معاصر با تکیه بر آنچه او باز تولد هویت بصری موزه مینامید ترک برداشت و حتی منتقدانش او را به آنچه کودتا علیه لوگوی موزه هنرهای معاصر تهران نامیدند متهم کردند تا این اتفاق تازه. مصطفی آل احمد، فیلمساز و نقاش در تهران:
اثر آقای هاراگوچی اصلا بخشی از معماری موزه محسوب میشه و البته خوشبختانه به خاطر ابعادش و موقعیتش حضرات نتونستن اون رو تا امروز سر بنیز کنن. ولی آسیب دیدن این اثر نشان دهنده این است که مدیران موزه هنرهای معاصر اصلا فکر نکردن که اونجا جای این نوع کارها و این نوع پرفورمنس ها نیست و نشان دهنده این است که سوادی در زمینه هنری و فرهنگی ندارند.
برخلاف صحبت‌های احسان آقایی درباره نگهداری از گنجینه‌های موزه،
به جرس قاطع میتونم عرض بکنم که اثری نیست که موزه خریداری کرده باشه یا به موزه داده شده باشه، مثلا از طریق دفتر مخصوص، و این از موزه خارج شده باشه و برنگشته باشه.
برخی همچون مصطفی آل احمد نظر دیگری دارند.
آثار پیکاسو اونجا هست، موندریان، هاپر، ونگوگ و خیلی از هنرمندان که متاسفانه اون آثار رو هم ما در سالهای پیش شاهد بودیم که یا از ایران خارج شده یا به درستی نگهداری نمیشه و این همه نشان دهنده عدم اهمیت مدیریت فرهنگی کشور به هنر و فرهنگ هست.
در این اثنا انتشار تصاویری از شستشوی مجسمه های آلبرتو جاکومتی، مجسمه ساز ایتالیایی، با فشار شلنگ آب و یا پاره کردن تابلوی برهنه‌ای اثر دیگو ولاسکوئز و حتی دستکاری کردن اثر نقاش روس آنا لپورسکایا در پیوند با اتفاق اخیر برای این گروه از هنرمندان پیام خوبی ندارد. مصطفی آل احمد، فیلمساز و نقاش:
شاید آسیب دیدن ماده و فکر اثر هنرمند مینیمالیست ژاپنی آقای نوریکی هاراگوچی در موزه هنرهای معاصر تهران در حقیقت نمادی از آسیب دیدن ماده و فکر در ایران امروز باشه.
جدا از همه اینها، حمله های سایبری به تارنمای موزه هنرهای معاصر در دوران مدیریت احسان آقایی هم موضوع دیگری بود که بر حاشیه های این مدیر افزود. تارنمایی که هنوز بالا نیامده است و مانند همه حاشیه های باقی مانده به عباد رضا اسلامی کولایی میرسد، مردی که از مدیریت فرهنگسرای نیاوران برای موزه هنرهای معاصر آمده است.
شب چهارشنبه سوری است و جشن آیین‌هایی که ایرانیان با همه سختی‌ها، گرفتاری‌ها، محدودیت‌ها و تبلیغات سو همه ساله برپا می‌دارند. مهران کریمی.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه‌شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری.
کنم بتونن، یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوشامدگویی به نوروز. اما در دهه‌های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه‌های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان‌ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین. رادیو فردا با برخی از شهروندان ساکن ایران در این باره صحبت کرد.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجان رو بیشتر کنم اون تا از راه اشتباه.
فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خاله خرسه است.
از چیزایی هستش که ترقه‌ای حالت لوله ماننده توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه‌ها آتیش نگرفت، ترش اینجوری داشت میدید باهاش، خودش خاموش بود، اگر نداشت کور میشد. یه ترقه‌ای خیلی آرومی هست مثلا این فش بشه میذاره اینجا آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطری نداره.
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می‌آورند، می‌گویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل‌گشا و رقص همراه بود. هادی خورشندی، نویسنده، شاعر و طنزنویس سرشناس ایرانی، به رادیو فردا در این باره گفت:
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد، یعنی کشف کرد، غافل نبود که هر جور میتونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرماش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم، یعنی بچه بودم، خیلی این تکنولوژی، این که کبریتو بزنم و آتش برافروزه، یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماخ و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کارهایی بود که انسان ها همیشه میکردن، اما اینگه عروش بپریم و آرزای خوب بکنیم، دیگه این از اون جلبه های زیبای اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطرتر بود، به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
چهارشنبه سوری جشن باستانی که برای همه ایرانیان آتش روشن میکردن، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سر حال شاد بودن، جمع میشدن دور هم، فامیل، دوستان، یه جایی که همیشه میرفتن آتش روشن میکردن
و آتش هم با بوته درست میکردن. اون موقع من یادمه دور گردان میامدن، بوته میابردن، با شعر میخوندن و میگفتن
سرخی من از تو و زردی من از تو و سرخی تو با من و اینا.
قاشق زنی بود، بعد آشی درست میکردن. متاسفانه اخیراً انقدر این تیر و ترقه میزنن، اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبرن با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار یه همچین فرهنگی بودم، ولی الان سالهاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیاد.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل‌های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم رو جست و خیز کردن و اخلاط کردن و جفرداد کردنشون رو بر نمیتابه.
هشم میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دینداری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی داره آدم که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باهاشون بکنم.
حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا به رادیو فردا در این باره گفت:
میتونه عامل‌های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتیست که با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره. مثلا فرض کنید جنبه محلی بودن این موضوع رو. چون باخت محله‌ای به هم ریخته توی این شبا، الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگر زیاده، درچه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج برید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاری‌هایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت ها مقابله با محدودیت هایی که در محیط احساس میشه یا محدودیت های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه این که مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کار رو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینه، شما نمیتونید اسفالتات بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید. اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه. این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز دارن که دو صدایی است و شیخ و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخ به حاجی فیروز میگه: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتش میپری، اونم چجوری؟ اونم چجوری؟ دو حاجی فیروز میگه، دو صدایی این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتش میپری، اونم چجوری؟ شما امشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خود شیخ جوابش رو میده.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده.
در این شب چهارشنبه سوری 24 اسفند 4 روز و 23 ساعت و 18 دقیقه به نوروز و سال نوی خورشیدی، اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.